با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب حبقوق، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که حبقوق پس از مطرح کردن سوالات دیگر خود منتظر ماند تا خداوند به او پاسخ دهد. خداوند به او گفت پاسخ او را با خطی درشت و خوانا بر تخت سنگی بنویسد تا همه بتوانند با یک نگاه آن را بخوانند. سپس خدا اصل مهمی را به حبقوق گفت. این را بدان که بدکاران نابود خواهند شد، زیرا به خود متکی هستند، اما درستکاران زنده خواهند ماند، زیرا به خدا ایمان دارند. اکنون به بررسی این آیه و بقیه آیات ادامه می دهیم. شاید بدانید که در ریاضی و هندسه اصولی بدیهی و حتمی هستند که بدون اینکه بخواهید اثبات کنید می پذیرید، چون آشکار می باشند. به عنوان مثال، خط مستقیم کوتاه‌ترین راه میان دو نقطه است. و همچنین در کتاب مقدس نیز اصولی مهم و روشن وجود دارند که کاملا مشخص و بدیهی هستند. یکی از این اصول را در حبقوق فصل 2 آیه 4 دیدیم. بدکاران نابود خواهند شد، زیرا به خود متکی هستند. این سخن نشان دهنده گروهی از افراد متکبر و مغرور می باشد. ایشان یا تلاش می کنند که خودشان با اعمالشان نجات دهنده خودشان باشند و یا افرادی هستند که فقط برای امروز زندگی می کنند و فلسفه آنان این است که بخور، بنوش و لذت ببر، چون فردا خواهی مرد. این افراد هیچ هدف واقعی در زندگی ندارند. این افراد بدکار و در اشتباه هستند و به راه‌های خطا می روند. در امثال سلیمان فصل 14 آیه 12 نوشته شده است: راه‌هایی هستند که به نظر انسان راست می‌آیند، اما عاقبت به مرگ منتهی می‌شوند. مطمئن هستم تعداد زیادی از چنین افرادی را دیده‌اید و می‌شناسید. آنها فقط به خودشان متکی هستند. افرادی مغرور و خودخواه می‌باشند که به راه‌های خیش می‌روند و همه چیز را برای خودشان می‌خواهند. مانند رودخانه هستند که به سمت دریا می رود و در نهایت در آنجا به پایان می رسد. عاقبت ایشان دریای نابودی است. کتاب مقدس معمولاً بر روی عاقبت افراد از دست رفته و از بین رفته تاکید نمی کند. ولی خداوند ما عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 16 در داستانی درباره عاقبت آنان سخن گفته است. مرد ثروتمند و ایلازر فقیر با هم مقایسه شدند. وقتی ایلازر مرد به بهشت آسمانی برده شد، اما وقتی مرد ثروتمند مرد او را به دنیای مردگان بردند، همانطوری که یهودای خائن نیز به آنجا برده شد. اگر شما نیز مانند این افراد زندگی کنید، به دنیای مردگان تعلق خواهید داشت. اما درستکاران زنده خواهند ماند، زیرا به خدا ایمان دارند. این توصیف گروه دیگر در خانواده بشری است. آنها در رودخانه زندگی به سمت شهر خدا در حرکت هستند. یعنی به سمت شناخت و معرفت کامل، همانطوری که در نامه اول یوحنا فصل 13 آیه 12 نوشته شده است. اما روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا حالا قلب ما را می‌بیند. در فاصله میان لحظه نجات تا آن زمان آینده، شخص نجات یافته با ایمان قدم برداشته و زندگی می کند. ممکن است که اکنون پاسخ همه سوالهای من را نداشته باشیم، ولی خدا پاسخ آنها را به ما خواهد داد زمانی که به حضور او برسیم. با توجه به اینکه حبقوق فصل 2 آیه 4 در عهد جدید نقل قول شده و در واقع آیه کلیدی در نامه رومیان، غلاطیان و عبرانیان می باشد، اجازه دهید این آیه را دقیق تر بررسی کنیم. در نامه به رومیان بر روی عادل شمرده شدن توسط ایمان برای نجات تاکید شده است. در رومیان فصل 1 آیه 16 الی 17 چنین می‌خوانیم: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می‌کنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می‌شد، اما اکنون همه می‌توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. این پیام این است که فقط در یک صورت از سر تقصیرات ما می‌گذرد و به ما شایستگی آن را می‌دهد که به حضور او برویم، و آن وقتی است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. بلی، فقط و فقط ایمان لازم است. همانطور که کتاب آسمانی می‌فرماید، فقط کسی نجات پیدا می‌کند که به خدا ایمان داشته باشد. نکته‌ای که در اینجا موضوع اصلی است، عادل و درستکار بودن می‌باشد. کسی که توسط ایمان عادل شمرده شده، توسط ایمان نیز زیست خواهد کرد. و این پیام مهم نامه رومیان است. و در نامه غلاطیان نیز این نقل قول را در غلاطیان فصل 3 آیه 11 می‌خوانیم. در نتیجه روشن است که هیچ کس نمی‌تواند از راه حفظ شریعت و قوانین مذهبی مورد قبول خدا واقع شود. یکی از انبیا نیز گفته است فقط کسی نجات پیدا می‌کند که به خدا ایمان داشته باشد. تأکیدی که در اینجا شده کمی متفاوت است، چون در غلاطیان فصل 2 آیه 20 چنین گفته شده است: وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، در حقیقت من نیز با او مصلوب شدم. پس دیگر من نیستم که زندگی می کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند، و این زندگی واقعی که اینک در این بدن دارم نتیجه ایمان من به فرزند خداست که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت. در حالی که در نامه رومیان تاکید بر روی عادل شمرده شدن توسط ایمان بود، در نامه غلاطیان تاکید نه تنها بر روی ایمانی است که نجات می‌دهد، بلکه بر روی ایمانی است که در طول زندگی بر اساس آن زندگی می‌کنید. در نامه عبرانیان نقل قول از حبقوق فصل 2 آیه 4 در عبرانیان فصل 10 آیه 38 نوشته شده است: پس آنانی که از راه ایمان نجات یافته اند با ایمان نیز به زندگی ادامه دهند و در هر امری به خدا توکل نمایند، وگرنه اگر به عقب برگردند خدا از ایشان خوشنود نخواهد شد. در اینجا تاکید بر روی کلمه زندگی است. درستکار با ایمان زندگی می کند. و سپس در عبرانیان فصل 11 درباره زنان و مردان ایمانداری می خوانیم که با ایمان زندگی کردند. در اینجا تاکید اصلی بر روی زندگی کردن با ایمان است. وقتی حبقوق به آینده نگاه کرد و از خدا پرسید خدایا چرا اکنون در جایگاه تاریخی که ما هستیم می توانیم به تاریخ گذشته نگاه کرده و پاسخ سوال حبقوق را ببینیم. خدا قومش را به اسارت فرستاد چون هدفش تنبیه نمودن ایشان به خاطر گناهانشان بود. و اکنون می توانیم هدف بزرگتر خدا را مشاهده کنیم که این امکان را برای او فراهم ساخت در زمان مناسب نجات دهنده را به دنیا بیاورد. دوباره می خواهم توجه شما را به موعظه عالی پولس رسول در انطاکیه جلب کنم. در کتاب اعمال رسولان فصل 13 آیه 37 الی 41 می خوانیم: پس این اشاره به شخص دیگری است، یعنی به کسی که خدا او را دوباره زنده کرد و بدنش از مرگ ضرر و زیانی ندید. برادران، توجه کنید، در این عیسی برای گناهان شما امید آمرزش است. هر که به او ایمان آورد از قید تمام گناهانش آزاد خواهد شد و خدا او را خوب و شایسته به حساب خواهد آورد. و این کاری است که شریعت موسی هرگز نمیتواند برای ما انجام دهد. پس مواظب باشید مبادا گفته های پیامبران شامل حال شما نیز بشود که میگویند شما که راستی را ناچیز میدانید ببینین و تعجب کنید، چون در زمان شما کاری میکنم که اگر هم بشنوید باور نخواهید کرد. بنابراین پولس ایشان را فقط به یک سمت هدایت نمود، یعنی ایمان آوردن. پیام این است که در اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 الی 4 نیز نوشته شده است. مسیح طبق نوشته های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطوری که انبیا پیشگویی کرده بودند. و ما باید چه کار کنیم؟ ما بایستی او را به عنوان نجات دهنده بپذیریم. باید به او اعتماد کرده و با ایمان قدم برداریم و نه با شریعت و قوانین مذهبی، بلکه فقط بایستی از طریق ایمان زندگی کنیم. بسیار ناراحت می شوم که امروز افراد زیادی را می بینم که سعی می کنند ایمانداران را دوباره به رعایت ده فرمان یا یک نظام دستورات مذهبی و قوانین معین بازگردانند. یعنی روش هایی که درست کردند و به عنوان قوانین و دستوراتی برای خانواده، برای شوهر، برای همسر و برای فرزندان و به طور کلی برای راه و روش زندگی آموزش می دهند. آنها از مردم می خواهند که این نوع دستورات را رعایت کنند. دوست من، اگر توسط ایمان به خداوند عیسی مسیح نجات یافته اید، او را دوست داشته باشید. محبت به او همه مسائل و مشکلات شما را حل خواهد کرد. محبت به او شما را قادر خواهد ساخت تا در روح قدم بردارید و توسط در روح قدم برداشتن از روح القدس پر خواهید شد و در قلبتان شادی خواهید داشت. به این ترتیب با ایمان در روح خدا زندگی خواهید نمود و یک شوهر بهتر، یک همسر بهتر و یک فرزند بهتر خواهید بود و همچنین کارمند بهتر یا کارفرمای بهتری خواهید بود. هر جا که باشید یک شخص بهتر خواهید بود اگر توسط ایمان قدم برداشته و زندگی کنید و آنگاه روزی به حضور خدا خواهید رفت و تا ابد برای همیشه در نزد او خواهید بود. حبقوق یک مرد ایمان بود. او گفت به برج دیدبانی خود می روم و منتظر پاسخ خدا می شوم. به آن کسی اعتماد دارم که پاسخ را در اختیار دارد. دقت می کنید که او آنچه در عبرانیان فصل 11 آیه 6 نوشته شده را انجام می دهد. خوشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که می خواهد به سوی خدا بیاید باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند پاداش می‌دهد و درستکاران با ایمان زندگی خواهند کرد. دوست من، خدا امروز از شما می‌خواهد که با ایمان به نزد او بیایید و تنها راهی که می‌توانید به او برسید ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خودتان است. ایماندار توسط ایمان زندگی را دریافت کرده و با ایمان قدم بر می دارد و توسط ایمان به سوی ابدیت حرکت می کند و او بر روی توانایی ها و شخصیت خودش متکی نیست، بلکه بر قدرت و توانایی خداوندی توکل دارد که او را نجات داده است. اجازه دهید تکرار کنم که حبقوق فصل 2 آیه 4 به دو راهی اشاره می کند که برای تمام انسان ها وجود دارند. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 7 آیه 13 الی 14 به این شیوه بیان نموده است. فقط با عبور از در تنگ میتوان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که به آن راه میروند به راحتی میتوانند داخل شوند، اما دری که به زندگی جاودان باز میشود کوچک است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی می توانند به آن راه یابند. جاده پهن در واقع مانند یک قیف است که ورودی پهنی دارد، ولی وقتی به پایین می رود باریک می شود و در پایان به نابودی می رسد. و این داستان گناهکار بی ایمان است. مانند رفتن به دره باریک و تنگ می باشد. وقتی برای شکار به صحرا رفته بودم این تجربه را داشتم. ابتدا از یک منطقه وسیع و پهن شروع به حرکت کردم و سپس به دره‌ای رسیدم که کم کم باریک می شد و این تصویری است که در اینجا گفته شده است. راه ورود پهن است ولی در پایان تنگ و باریک است و به نابودی خواهد انجامید. دره تنگ و راهی که به زندگی جاوید میرسد را نیز میتوان با مثال قیف توضیح داد، ولی این بار قسمت باریک قیف مورد نظر است که همان در تنگ میباشد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. آن راه ورودی آنچنان باریک است که فقط یک نفر میتواند از آن عبور کند. او خودش راه است. او نه تنها راه را به ما نشان میدهد، بلکه او همان راه است و در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 12 میخوانیم: پس روشن است هر کس مسیح را دارد به این حیات نیز دسترسی دارد، اما هر که مسیح را ندارد از این حیات بی بهره خواهد ماند. شما یا مسیح را دارید یا او را ندارید، یا به او اعتماد دارید یا به او اعتماد ندارید. نجات شما هیچ ارتباطی با انجام تشریفات و مراسم مذهبی یا رعایت قوانین معین یا رفتن به سمینارها یا جلسات دینی یا شرکت در برنامه‌های کلیسایی ندارد. نجات شما وابسته به شرایط شما با عیسی مسیح میباشد. و همین دلیل راه رسیدن به زندگی جاودانی تنگ و باریک است. خدا فقط همین یک راه را به دنیا داده است. اما نکته مهم این است که شما درباره عیسی مسیح که بر روی صلیب مرد و از مردگان برخاست چه کار می کنید؟ و همین علت است که عیسی مسیح در انجیل متی فصل 7 آیه 14 گفت: اما دری که به زندگی جاودان باز می شود کوچک است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی می توانند به آن راه یابند. این در نیز مانند یک قیف است که از قسمت باریک آن وارد می شوید. عیسی مسیح راه است، اما هرچه به جلو می روید باریکتر نمی شود بلکه وسیع تر خواهد شد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 10 گفت: اما من آمدم تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. چه آزادی و برکت عظیمی خداوند به پیروانش عطا می کند. اجازه دهید مثالی بزنم. اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر می تواند راه پهن آزادی به نظر برسد، ولی در نهایت به در تنگ و باریک نابودی ختم می شود. پدرم عادت داشت بگوید: می توانم هر وقت خواستم شرابخوری را کنار بگذارم. زمانی که 14 ساله بودم پدرم از این دنیا رفت. او هیچگاه معتاد نبود ولی بیش از اندازه مشروب می خورد. او می گفت که می تواند مشروب نخورد. اما می دانید مشکل او چه بود؟ او نمی خواست چنین کند. و این واقعیتی است که ابتدا تمام افراد معتاد نیز به آن دچار هستند. آنها نمیخواهند تا زمانی که آنچنان معتاد میشوند که دیگر خودشان به تنهایی نمیتوانند آزاد شوند. اگر پدرم مدتی طولانی تر زندگی کرده بود، مطمئن هستم روزی میرسید که خود را در دره تنگ و باریکی میدید که فقط یک راه داشت و آن راه نوشیدن یک بطری شراب دیگر بود تا اینکه در نهایت خود را از بین میبرد. اما مسیحانی که توسط اعتماد نمودن به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود از در باریک و تنگ وارد می شوند، هرگز به مسیر تنگتر به پیش نمی روند، بلکه واقعاً در آزادی و در برکات فراوان زندگی می کنند. اگر می خواهید زندگی واقعی داشته باشید، به نزد عیسی مسیح بیایید و با ایمان به او زندگی کنید. تمثیل و نمونه‌ای برای پیامبر. اکنون می‌بینیم که وضعیت بدکاران مغرور چه خواهد شد. در آیات بعدی وای‌ها و هشدارهایی را مشاهده می‌کنیم که به چنین افرادی و به طور خاص در اینجا به بابلیان ستمکار گفته می‌شود که بر سرزمین یهودا غلبه خواهند یافت. این هشدارها مانند نمونه‌های دیگر که در کتاب مقدس یافت می‌شود، به طور منظم و سیستماتیک اعلام شدند. در 3 آیه به 5 وای یا هشدار متفاوت اشاره شده است. در حبقوق فصل 2 آیه 5 می‌خوانیم: به درستی که ثروت خیانتکار است و این بابلی‌های متکبر را به دام خواهد انداخت. آنها با حرص و ولع مانند مرگ قوم‌ها را یکی پس از دیگری به کام خود می‌کشند و اسیر می‌سازند و هرگز سیر نمی‌شوند. با توجه به متن آیه در زبان اصلی چنین نوشته شده است: به درستی که شراب فریبنده است و مرد مغرور آرامی نمی پذیرد که شهوت خود را مثل عالم اموات بیفزاید و خودش مثل موت سیر نمی شود، بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خیش فراهم می آورد. اولین حکمی که در اینجا داده شده خطاکاری در اثر شراب و غرور است. آنها شهوت پیروزی و غلبه بر ملت‌های دیگر را داشتند و هرگز از این که به ملت‌های گوناگون حمله کنند سیر نمی‌شدند و از اسیر ساختن ملت‌های دیگر لذت می‌بردند. بابل اولین قدرت جهانی بزرگ دنیا شد. آنها می‌خواستند بر تمام دنیا حکومت کنند. این میل و شهوت ملت‌های بزرگ در دنیا بوده است. امروز نیز کشورهایی وجود دارند که همین میل و شهوت درون آنان حاکم است و در امور سرزمین‌های دیگر دنیا دخالت کرده و می‌خواهند بر آن کشورها حکومت کنند و این انگیزه حرکت و تلاش بسیاری از ملت‌های بزرگ دنیا بوده است و بابلیان نیز با همین میل و شهوت کشورگشایی می‌کردند. آنها بسیار خودخواه و مغرور بودند و احساس می‌کردند که قادرند بر تمام دنیا حکومت کنند. دقت کنید که خدا در اینجا به گناه شرابخواری اشاره نموده است و این موضوعی است که در کتاب‌های پیامبران متفاوت دیده می‌شود. در آموس، یوئیل، ناهوم و اکنون در کتاب حبقوق نیز مشاهده می‌کنیم. ناهوم آشکار ساخت که شرابخواری باعث سقوط و نابودی حکومت آشور شد. آموس به ما میگوید عامل این که خدا حکومت شمالی اسرائیل را به اسارت فرستاد شرابخواری بود. و اکنون حبقوق میگوید که شرابخواری باعث خواهد شد که خدا حکومت بابل را نیز نابود کند. به عبارت دیگر شرابخواری باعث نابودی میشود. خصوصیت بابل شرابخواری بود. کتاب دانیال فصل 5 را بخوانید که در مورد جشن بزرگی است که بلشسر برگزار کرد و آن شبی بود که حکومت بابل سرنگون شد و سقوط کرد. چرا؟ همگی آنان مست بودند. شب عیاشی، شهوترانی و شرابخواری بود و آنها احساس می‌کردند که در حصارهای محکم شهرشان محفوظ و در امنیت هستند. شرابخواری همچنین باعث نابودی حکومت روم شد. هنوز نیز میتوان آثار تاریخی روم باستان را مشاهده کرد که نشان دهنده این است که رومیان در شهوترانی و شرابخواری آنچنان پیشروی کردند که باعث نابودی آنان گشت. امروز نیز بسیاری از ملل دنیا در اثر شرابخواری در خطر سقوط و نابودی قرار دارند و اعتیاد به مواد مخدر به طور گسترده در کشورهای متفاوت دنیا رواج دارد و این نوع اعتیادها را به طور آشکار و پنهان در سطح‌ها و طبقات مختلف اجتماعی در میان زنان و مردان، جوانان و حتی نوجوانان میتوان مشاهده کرد که بایستی برای مردم هر کشور علامت خطر و هشداری جدی باشد. خدا در کتاب کوچک حبقوق میگوید که شرابخواری به سوی غرور هدایت کرده و در نهایت مانند مرگ میخواهد همه چیز را به دست آورد و نابود سازد. کتاب امثال سلیمان فصل 30 آیه 15 الی 16 چنین نوشته شده است: در دنیا چهار چیز مثل زالو است که هر چه میخورد سیر نمیشود: دنیای مردگان، رحم نازا، زمین بی آب، آتش مشتعل. دنیای مردگان سیری ناپذیر است و حبقوق نیز از همین مثال برای شرابخواران مغرور و شهوتران استفاده کرده که به دنبال لذت و اعتیاد خود می روند و هرگز خوشنود و راضی نمی شوند. اکنون خدا 5 وای و هشدار بر بابل اعلام می کند. در حبقوق فصل 2 آیه 6 می خوانیم: اما زمانی خواهد آمد که همه این اسیر شدگان آنها را مسخره خواهند کرد. شاید همه این اسیر شدگان ملت‌هایی می باشند که قربانی خشونت بابل شدند. ای کسانی که مال و ثروت مردم را به زور از چنگشان درآوردید. خدا بر ضد این قوم سخن گفته است، چون زیاده طلب هستند و آنچه به ایشان تعلق ندارد را به زور تصاحب می کنند. دقت کنید که خدا ما را به صورتی آفریده که برای زندگی و آنچه نیاز داریم کارو کوشش کنیم. دوست من، اگر شما خودتان برای زندگیتان کار و زحمت نکشید، شخص دیگری مجبور است برای شما چنین کند. بابلیان می‌خواستند که دیگران برای ایشان کار کنند و آنگاه با زور نتیجه زحمات دیگران را به دست می‌آوردند. و این اولین وای خداوند است که اعلام می‌کند حکومت بابل را برای این رفتار داوری و مجازات خواهد نمود. خدا در انجام این کار عادلانه و منصفانه عمل می‌کند.